موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایت جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.
18:30 رو حضور شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو معارف اعلام میکنم و تشکر میکنم از همراهی گرم و صمیمانه تک تک شما عزیزان. با اعلام این ساعت دعوت میکنم همراه بشید در این لحظه با برنامه گنج سعادت، نکات ارزشمندی رو از استاد محمد هادی فلاح با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی به مدت 19 دقیقه میشنویم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همین شما همراهان عزیز، همین شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامی من هستید و برنامه گنج سعادت رو، برنامه‌ای که با موضوع اخلاق، فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی در خدمت شما هستیم رو از رادیو معارف هر روز دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا به رسم هر روز برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که در سایه عمل کردن به اونها بتونیم زودتر در جبهه فضائل موفق باشیم و انشاءالله رذائلی رو هم که پیدا میکنیم رفع و برطرفش بکنیم. همراهان عزیز استحضار دارید چند برنامه هست. استاد فلاح در خصوص یک رواج رایج بسیار ناپسند، یک رذیله تلخی که خیلی بهش عادت کردیم در اون خصوص دارن برای ما صحبت میکنن. در خصوص اینقدر راحت هم دیگر قضاوت میکنیم، اینقدر راحت اجازه میدیم دیگران رو قضاوت بکنیم، اجازه میدیم قضاوتمون بکنن. درباره قضاوت بعد چند برنامه هست استاد فلاح در برامون صحبت میکنن. اختصاصا تو برنامه گذشته راهکار به ما دادن که اگر میخواییم گرفتار قضاوت بد نشیم دو تا راهکار رو علل حساب به ما گفتن و انشاءالله تو این برنامه ادامه راهکارها هم به همون میگن. اولیش این بود که آگاهی به دست بیاریم، جهل خودمون در این خصوص رو برطرف بکنیم، و نکته دومی که به ما گفتن این که درباره قضاوت و رد و قبول دیگران خیلی فکر نکنیم، خیلی اهمیت ندیم که خودمون گرفتار این رذیله میشه. سلام علیکم و رحمت
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمتتون
سلامت بشین ان شاء الله. حاجا جلسه گذشته در خصوص لقمان حکیم و فرزندش یک قطعه رو بیان کردید که همون با مرکب میرفتن و چه سوار تکی بودن، چه سوار دوتایی بودن، چه سوار نبودن، هر کسی بالاخره به ظن خودش یه حرفی زد و یک قضاوتی کرد. در انتهاش جناب لقمان به فرزندشون فرمودن که توجه نکن، خیلی خودتو درگیر این حرف ها نکن. نکته ای ظاهرا در این خصوص می‌خواستید بفرمایید.
جناب مولوی میگه که هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار. و ما گفتیم که هر کسی از ظن خود شد دشمنم و از درون من نجست آنچه منم. آره. و اینجا به فکر خودشون، خیال خودشون، توهم و تلقی غلط خودشون قضاوت میکردن. خب آخر روایت چی بود؟ فلا تلتفت الیهم، پسرم دیدی که نمیتونیم رضایت مردم رو جلب کنیم و با قضاوت اینها نمیشه زندگی کرد.
بله.
راه چاره اینه فلا تلتفت الیهم، اصلا به این جور آدما و حرفاشون و قضاوتاشون توجه
نکن.
چیکار کنم؟ واشتغل به رضا الله جل جلاله،
مشغول
رضایت الهی، پسند خدای متعال باش. عرض کردم تا کی به پسند این آنی، آن باش که یار گفته آنی. و جناب سعدی، زنده دلا مرده ندانی که کیست، آن که ندارد به خدا اشتغال. دل مشغولیت به خدا باشه. ففیه شغلون شاغلون و سعادتون و اقبالون فی الدنیا و یوم الحساب و سؤال. پسرم، آدمای کاربلد مشغول کار خودن. خیلی قشنگ بنظر، خیلی قشنگ. آدمای کاربلد مشغول کار خودن، مشغول خدمت به خودن، سرشون به بندگی گرمه. کاری مهمتر از بندگی ندارن. همه کاراشون رو در امتداد بندگی و بفرمایید با معیار بندگی حساب کتاب میکنن. آدمایی که دنبال کمال و سعادت هستن دنبال پسند خدا میرن دیگه، قاعدتا اینجوریه دیگه.
بله، بله.
و به پسند خدا اقبال دارن و بفرمایید اصلا از پسند خدای متعال استقبال میکنن. پسندند آن چرا جانان پسندند. حقیقتا اینجوری است. و در قیامت و موقع حساب و کتاب پسرم نتیجه کارشون رو هم میبینن. اگه اینجا خدا رو میپسندیدن، روز قیامت ظهور پسند خداست که باید درباره اینها تجلی کنه و جلوه کنه. میبینن از این که در دنیا دنبال رضایت و پسند خدا بودن چقدر سود کردن. و باز اون بیت جناب صاحب تبریزی رو یه بار دیگه بخونم. از رد و قبول دیگران
باک ندارم،
یک ذره قبول
نظر یار
مراده. از رد و قبول دیگران باک ندارم، یک ذره قبول نظر یار مراده. خب اصلا چه نیازیه که جناب توکی عزیز که به هر حرفی که به گوشمون میرسه یا میشنویم، به خصوص حرفای بی اساس، خلاف شرع، خلاف عقل، رو چه حسابی عادت کردیم که توجه میکنیم و حساب میکنیم و ترتیب اثر میدیم؟
بله،
خود این یک آسیبه، یک عیبه. اگر در صدد اینم که عیبای خودم رو برطرف کنم، از جمله باید این عیب رو برطرف کنم که خیلی متوجه قضاوت‌های دیگران هستم و حتی قضاوت‌های بدشون رو که میدونم قضاوت بدن، باز توجه میکنم و ترتیب اثر میدم. به قول اون شاعر عرب که و ما احد من السن الناس سالما، احدی از زبون مردم سالم در
نرفته.
ولو انه زاکن نبی المطهر، حتی پیامبری که مطهره، پاک، مبراه. ما که پاک نیستیم، مبرا نیستیم. فنکان مقدام من یقولون احوج، اگه مقدام باشه و جسور باشه و در اقدام پیش قدم باشه و نترس باشه و میره تو دل کار، مردم بهش میگن درازه و نادانه و بی احتیاطه و ند میفهمد. و انکان مفزالن یقولون مبذر، و اگه خیلی با فضیلت باشه و اهل بخشش باشه میگن اسرافکار و ولخرج. و انکان سکیتن یقولون ابکم، اگه زیاد ساکت باشه میگن لاله،
حرف نمیزن.
و انکان منطیقن یقولون محذر، اگه زیاد بلیغ و سخنور باشه میگن هزیان زیاد میگه، به هم زیاد میبافه. اینات بفرمایید.
بله.
چی کار کنیم که از شر قضاوت دیگران در امان باشیم؟ ما نمیتونیم جلوی زبان مردم رو بگیریم. عرف چی میگه؟ نمیشه جلوی
دهن
مردم رو گرفت. راه چاره اینه که خودم رو نسبت به این چیزا بی اعتنا بار بیارم.
بله.
بزرگ بشم، این گوش در و این گوش
دروازه.
تکرار میکنم پس، اصلا چه نیازیه که به هر حرفی که به گوشمون میرسه یا میشنویم، به خصوص حرفای بی اساس، خلاف شرع، خلاف عقل، توجه کنیم؟ رو چه حسابی؟ چرا باید ترتیب اثر بدیم؟ آقا امام کاظم سلام الله علیه به هشام فرمودن که یا هشام، هشام، لو کان فی یدک جوزه، اگه تو دستت گردو باشه، و قال الناس لؤلؤتون ما کان ینفقون، ولی مردم بگن که توی دست تو مرواریده، لولو هست، هشام اینا برات فایده‌ای
نداره
و انت تعلم انها جوزه، چون تو میدونی که تو دستت گردوه و گردو هستش و مروارید نیست. ولو کان فی یدک لؤلؤه، و اگه تو دستت مروارید باشه و قال الناس انها جوزه، مردم بیان بگن گردوه، تو که میدونی تو دستت مروارید، اینت بفهمید؟
بله.
خب ما زرک هیچ ضرر نمی کنی اگه اعتنا نکنی، و انت تعلم انها لؤلؤتون، چون خودت میدونی که تو دستت مرواریده و گردو نیست. پس خیلی سفارش باب الهوائج جناب حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، تو گویی یکی از حاجتهایی رو که ما نخواستیم ولی نیاز ما بود، حضرت بدون این که ما دست دراز کنیم و تقاضا کنیم به ما دارن میبخشن. و اون این که اگر خودت یقین داری که چی تو چندت داری، نیازی نیست به قضاوت عالم و آدم توجه کنی.
درسته.
هنات میفهمید؟ به نظرم خیلی کارگشا قابل توجه. قضاوت الله و آل الله همیشه برامون اولویت داشته باشه، نه قضاوت مردم. نه قضاوت هر کسی از مردم. هنات بفهمید؟ ان الله خبیرون به ما تعمل، خدا آگاهه که شما چی کار میکنه، چی در چنده دارید، چی جوری دارید زندگی میکنید میکنی. چه بسا قضاوت مردم پیش خدا جوری دیگه ای در بیاد، ولی سابقه نداره قضاوت خدا عوض بشه، قضاوت درست خدا عوض بشه. اینات بفهمید. تکرار میکنم، به قضاوت مردم اولویت ما نباشه، بلکه قضاوت الله و آل الله برامون اولویت داشته باشه. چه بسا قضاوت مردم پیش خدا جور دیگه ای در بیاد. و اصلا جناب اتوبکی عزیز مجربه که جور دیگه هم در میاد. آره، اونجوری که مردم حساب میکنن معمولا نیست و خدا جور دیگه ای اسم میکن. خب از قضاوت دیگران در امان باشیم و دیگران هم از قضاوت بد ما هم از آن حساب، که در روز واپسین وقتی که سر به ناصر نقاد میزند. خب راهکار سوم، چیزایی رو که برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. وقتی دوست نداریم دیگران درباره ما قضاوت بد کنن، ما هم بیاییم و درباره اونا قضاوت بد
نکنیم.
وقتی دلمون میخواد دیگران درباره ما قضاوت خوب کنن، چرا ما درباره دیگران قضاوت خوب نکنیم و عقب بمونیم؟ اند میفرمایید؟
بله بله.
آقا امام زین العابدین سلام الله علیه به زهری که از بعضیا و از بعضی چیزا دلگیر بود فرمودن اگه از تو بزرگتر بود اون آدم، به خودت بگو در ایمان و عمل خوب از من جلوتره، پس از من بهتر. اگه از تو کوچیکتر بود بگو من در گناه ازش جلوترم. آره. پس اون از من بهتر. اگه هم سن و سالت بود بگو من به گناهکار بودن خودم یقین دارم، ولی درباره گناهکار بودن و اون تردید دارم. پس چرا باید یقینم رو بذارم و برم سراغ تردید؟ اگه دیدی مردم مسلمان و بگیم شیعه بعضن بهت احترام میذارن، اینا رو از خوبی اونا بدون، نه از خوبی خودت. جانم. چه راهکاری برای زندگی،
چقدر لازممونه.
اگه دیدی بعضی از شیعیان یا مردم عزیز مسلمان بهت احترام میذارن، اینا رو از خوبی اونا بدون، و اگه دیدی از دست و زبونشون اذیت میشی بگو اینا زیر سر گناهان خودم. اینار در آخر فرمودن فإنک إذا فعلت ذلک، اگه این کاری رو که بهت گفتم کردی و انجام دادی و دستور سلوکی رو عملیاتیش کردی، سهل الله علیک عیشک، خدا زندگیت رو برات آسون میکن.
به به،
حال دیگه دل مشغولیت کم شده دیگه. یعنی باید اونجوری که اگر به دستور من عمل نکنی باید با خیلی ها مواجه بشی و خیلی ذهن و قلبت مشغول میشه. اینه که بهت میگم میخوای مزه زندگی رو بچشی، رها کن. آره، رسنی رو که بعضیا دارن میکشن به دعوا کشیده بشه، تو رها کن،
رهاشو.
آره. فإنک إذا فعلت ذلک، اگه این کار رو که گفتم کردی و انجام دادی یا بدی، سهل الله علیک عیشک، خدا زندگیت رو برات آسون میکنه. و کسر استقاؤک، دوستای خوب زیاد میشن برات. و قل اعداؤک، دشمنانت هم کم میشه. بهانه جو دیگه بهانه‌ای برای دعوا با تو
نداره.
اضافه کنم نکته دیگه ای رو ذیل همون عنوان سوم که عرض کردم که چیزایی رو که برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم
بپسندیم
و اینجا فکر کنیم که اگه یکی مثل خود ما پیدا بشه و همینجور یا بدتر، یعنی بدتر از ما درباره ما قضاوت کنه، اون وقت به ما بر میخوره یا نمیخوره؟ این خودش، یعنی این تفکر و اندیشه خودش مساعده کمکه که ما این قضاوت بد رو رها کنیم و برای دیگران نپسندیم.
بله،
اینات بفهمید. و برگردیم به دستور آقا رسول الله که اذا زننت فلا تغزه. آره، اگه تو ذهنت یه چیزی اومد درباره دیگران اون رو عملیاتیش نکن. اگه در ذهنت اومد و در اختیارت نبود ایرادی نداری، ولی تو قسمت عملیاتی کردن دیگه در اختیار توه دیگه. فلا تغزه، اینجا دیگه حواست باشه قضاوت بد نسبت به مردم نداشته باشه. راهکار چهارم، اتقو مواضع تو هم. الاف نباشیم، هر جا نریم که به دیگران نگاه کنیم و دربارشون قضاوت بد کنیم.
من جوری دیگه فهمیدم باشم.
و هر جایی نریم که باعث بشیم آدم های الاف درباره ما قضاوت بد کنیم.
یعنی از هر دو جهت.
آره. و اصل اینه اینجا که قضاوت بد کار آدم های الافه. نه دست آدم های علاف بهانه بدیم، نه خودمون علاف باشیم و دنبال علافی و قضاوت بد بریم.
میشه بگیم قضاوت بد کار آدم بی تقوای دیگه.
بله دیگه، بله دیگه. اتقو.
اتقو.
آره، باید تقوا پیشه میکرد، مواضع تو هم نمیرفت، مثلا قضاوت بد نمیکرد. جایی که قضاوت بد، اونجا آبستن از قضاوت بده، اونجا پیداش نمیشد، ولی رفت، بی تقوایی کرد و رفت. هم درباره دیگران قضاوت بد نکنیم، هم زمینه رو برای قضاوت بد دیگران فراهم
نکنیم. خیلی متشکرم. امروز هم دو تا راهکار رو بهش رسیدیم. متو یک نکته خیلی مهم در ادامه برنامه گذشته استاد طلاق یادآوری کردن و اون این که به جایی که دنبال رضایت مردم و جلب رضایت مردم باشیم، حواسون باشه مهمتر جلب رضایت خدای تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلامه. کسی که دنبال رضایت خدا باشه دیگه نیازی به رضایت مردم نداره، چون وقتی رضایت خدا حاصل شد یقیناً رضایت مردم هم حاصل میشه. راهکار سومی که به ما گفتن این بود که هر چیزی برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم، هر چیزی برای خودمون دوست نداریم برای دیگران هم دوست نداشته باشیم و برای اونها هم نپسندیم. راهکار چهارم، اتقوا مواضع التهم. از اون جاهایی که باعث میشه مردم در خصوص ما قضاوت بد کنن پرهیز بکنیم، و یا مواقعی که میخوایم برای مردم قضاوت داشته باشیم و مردم رو مورد قضاوت قرار بدیم از اون هم پرهیز بکنیم. چه مکانها، چه جاها، چه زمانهایی که چه ما میخوایم قضاوت بکنیم دیگران رو، چه محلی رو میخوایم بریم یا زمانی رو حرکت کردیم که بستر قضاوت دیگران رو فراهم میکنه، از هر دوتاش پرهیز بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، زدم ما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیامرسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه‌های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ظلال جاری
دریافت زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن هستیم. مسائل عاطفی و خانوادگی و حقوقی رو مطرح میکنه. آیه 240 از سوره بقره جزء دوم با هم بشنویم.
والذین یتوفون من كم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.
يا يوم جايكي. کسانی از شما که در آستانه مرگ قرار میگیرند و همسرانی از خود به جای میذارند، درباره همسرانشون سفارش کنند. سفارش شده که تا یک سال با پرداخت خرج خانم، این خانم تو خونه باشد و بهره‌مند باشه، از خونه خانمو بیرون نکنی. البته اگر خود خانم خواست بره بیرون و تصمیم شایسته گرفت که با کسی ازدواج کنه، مانعی نداره. اما شما به احترام مقام همسری تا یک سال تو خونه بمونه، خرجش هم بدید. خب مسئله این که حالا اینجا میگه که اگر کسی از دنیا رفت و همسری داره وصیت کند که تا یک سال خانم تو خونه بمونه، مخارجش هم تأمین بشه، شما حق ندید خانم بیرون کنید. اما اگر خودش خواست برای بیرون انتخاب همسری کنه، آزاد. اگر همسری شایسته انتخاب کنه، این چیه قصهش؟ مگه زن بنا نشد که ارث ببره؟ زن وقتی شوهرش مرد هم ارث داره هم عده داره دیگه. حالا این چیه که یک سال؟ بعضی میان میگن این آیه قبل از آیه عده و ارث بوده، یعنی اول بنا بوده که زنها یک سال بمونن، بعد مثل که انسان اول در یه مرحله اتاق گچخاک میکنه، بعد روشو سفید میکنه، بعد رو سفید رو رنگ میزنه. یعنی در یک مرحله دکترها هم میتونن گاهی یه نسخه میده، میگه این نسخه تا یک هفته عمل کن، هفته بعد باید نسخه شما عوض بشه. سیستم غذایی شما برای یه مدتی داره. اینو میگن نسخ. یعنی بعضی آیات احکام یه دستوری آمده، بعد میگه حالا این که عمل شد مرحله دوم دستور عوض میشه. در کیفر هم همینطوره. مثلا میگن دوز دفعه اول اگر دوزی که کیفرش اینه، اما اگر دفعه دوم بود دفعه سوم بود حکمش عوض میشه. پس در جرائم، در عبادات اینا همش فرق میکنه. در آموزش هم همینطوره. مثلا میگن بچه رو اولین کلمه یادش بده لا اله الا الله، بعد در 3 سالگی 3 سال و 7 ماه و 20 روزش که شد بعد محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آله. یعنی هم در مسائل کیفری، هم در مسائل تربیتی، هم در مسائل حقوقی، هم در مسائل پزشکی تغییر نسخه یه چیز عقلاییه. خب ادعی میگن که قبلا برنامه بوده که اگر مردی مرد خانم یه سال تو خونه باشه، بعد یه سال تقلید پیدا کرده فهمدن نه، مردی که مرد خانم 4 ماه و 10 روز ادعی نگرده. یعنی این آیه نسخ شده. ادعی هم میگن نه، این آیه حکم مستحبیه، ما یه واجب داریم یا مستحب. لباس زیر واجبه که بدن لخ نباشه، اما دیگه شال گردن و نمیدونم بلیز و لباسه که رون باشیم اینا دیگه اضافه هست، یعنی مستحبه. واجب واجب همون 4 ماه در روزه، منتها به احترام خانم. اگر خانم خواست احترام بیشتری بگیره تو یه سال بمونه، شما احترامش رو بگید تو یه سال خرجش بدید از ثلث. پس چی شد؟ یا میگن اول بنا بوده یه سال بمونه بعدن شده 4 ماه در روز، یا نه هنوز هم 4 ماه در روز هست این یه سال از باب استحبابه. دو نظری هست اینا. خب از این معلوم میشه که مردا بخشی از مال خودشون برای همسرانشون وصیت کنن، یعنی با اینکه خب زن ارث میبره اگر اولاد داره یک هشتم، اگر اولاد نداره یک چهارم، اما در این حال میگه وصیتا لازواجه، شما کار به یک چهارم یک هشتم نداشته باش، یه چیزی هم اضافه بهش بده. یعنی زن به هر حال زن داغدار، چون بچه ها میرن وارد زندگی میشن، این زن همیتو بیمه ممونه. و این معلوم میشه که نظر اسلام اینه که زندگی این آینده زنهای بیوه با تأمین بشه، و زن بیوه هم از در نیازها اگر شوهر خواست سر به سرش نزد که حیا کن زشت پیر شدی فلان، ممکنه پیر شده باشه بازم همسر خواسته باشه. ولذا جمله بعد فرماد که فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ. اگر خانم شوهرش مرد بعد از یه مدتی از خونه رفت بیرون سراغ شوهر، کارش نداشته باشید، دخالت نکنید. خب غریزه جنسی حقیقتیه، ما دینمون با حقیقت و فطرت هماهنگه. شوهر میخواد بره شوهر پیدا کنه، متا میگم معروف شوهر شایسته، نه هر آدم هر ز لاوبالی. اگر شوهری بود که سالم بود، در شأن شما بود، شایسته بود، یعنی اگر مردم شوهر شما رو دیدن اگر ای با ای ازدواج که او چیه این چیه اینا به هم نمیخورن. من معروف در مسائل خانوادگی تو قرآن کلمه معروف یه وقت یادم هست حدود 30-40 تا معروف تو قرآن، نصفش تقریبا راجع به مسائل خانوادگی بود، یعنی زندگی ها، انتخاب همسرها، مهریه ها، مراسم ها، توقعه ها، همه معروف باشه، یعنی چیز خلاف عرف نباشه، یه جور باشه که عرف عقلا بپسندن. گفتم یه بار دیگه هم تکرار میکنم، امام رضا علیه السلام فرمود جوری حرکت کنید که بتونید تو نماز جمعه بگید، یعنی نخندن مردم به ما، سوت نکشن، این چیه؟ طبیعی باشه. خب بعد میفرماد خدا عزیز و حکیمه، یعنی تشریع احکام قانون ها بر اساس حکمت الهی تنظیم شده. خلاصه آیه 240 چی گفت؟ یک، زن میتونه به احترام شوهرش علاوه بر 4 ماه در رو تا یک سال تو خونه بمونه. دو، زندگی این خانم باید تا یک سال از طریق ثلث تأمین بشه. سه، سر به سر زن نگذارید، اگر زن خواست شوهر کنه اختیار به خودش، شوهر شایسته انتخاب کنه کارش نداشته بشید. چهار، دستورای خدا حکیمانه است، با غرایز و با فطریات و با واقعیت لجبازی نکنید، هرچی خدا گفته همون درسته. و السلام علیکم و رحمت الله.
جهان روشن به قرآن میتوان کرد، بیابان را گلستان میتوان کرد، جهان روشن به قرآن میتوان کرد، بیابان را گلستان میتوان کرد، ز حسن نوبهارش در خزان هم، دل و جان را گل افشان میتوان کرد، دل و جان را
گلفشان میتوان کرد، دل و جان را گلفشان میتوان کرد.